Pues sí.
سرخط جنگ گزارش این ساعت تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا. با افزایش تنش‌ها در میان بیجینگ و تایپی، وزارت دفاع تایوان تمرین‌های نظامی تازه چین در آب‌های حومه تایوان را محکوم کرد. چین این تمرینات را در واکنش به ملاقات رئیس جمهور تایوان با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آغاز نموده است. الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از طالبان خواست که شوهرش را به خاطر ماه رمضان از زندان آزاد کنند. و میزان روزافزون تورم پولی در هند سبب شد تا باشندگان منطقه کشمیر تحت کنترل هند نتوانند ماه رمضان را به شکل سنتی آن تجلیل کنند. سلام، برنامه تلویزیون آشنایی صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 10 ماه اپریل سال 2023 میباشد و این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا، فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نرس میرسد. دینا رضوی هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. پس از حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده در یک محکمه به دلیل 34 مورد اتهام علیه او، وکلای مدافع آقای ترامپ تلاش‌ها را برای دفاع از موکل خود آغاز کردند.
پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در قضیه مربوط به پرداخت حق السکوت به یکی از بازیگران فیلم‌های مستهجن متهم دانسته و برای شنیدن اتهامات وارده علیه خود به محکمه حاضر شد، چگونه از خود دفاع خواهد کرد؟ پرسشی است که وکیلش جیمز ترستی در جریان یک مصاحبه با تلویزیون ABC نخواست به آن بپردازد، ولی در مورد روحیه موکل خود صحبت کرد.
هر کسی که از سوی مستنطقان حکومتی و سارانوالان نیویورک هدف قرار بگیرد، یقیناً که تا حدی در خود فرو می رود و فکر می کند که این کار یک خبر بسیار بد است، ولی بسیار زود متوجه تصویر بزرگ می شود، تصویر تاریخی، و موافقم که این یک لحظه بد برای این کشور است.
دونالد ترامپ به این متهم است که به خاطر پنهان کردن پرداخت پول به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، اسناد تجارتی خود را جعلکاری کرده بود. اما او به بیگناهی خود اعتراف کرده است. به باور بلبار، لوید سرانوال سابق ایالات متحده، این قضیه اهمیت دعواران ندارد.
دستکاری در اسناد تجارتی در صورت جرم است که بخش از یک طرح برای جعلکاری باشد. در هیچ جایی این قضیه نمی بینم که تا مشخص شده باشد که تقلب در کجاست.
با گفته بلبار، موضوع جدیتر برای دونالد ترامپ تحقیقات است که آقای ترامپ به خاطر نگهداری اسناد محرم دولتی با آن روبروست. در حالی که دونالد ترامپ اتهامات علیه خود را نمیپذیرد، کلیر فینکلستین، استاد حقوق در پوهنتون پنسیلوانیا، میگوید که وضع جریمه و حتی زندانی شدن دونالد ترامپ در پیوند با ادعاهای دیگر، با شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و هجوم عامیان او به تاریخ 6 جنوری سال 2021 بر کانگرس، نمیتواند رد شود.
بر اساس ماده 3 ضمیمه 14 قانون اساسی، فتنه انگیزی یا برپا کردن شورش به این معنی خواهد بود که او نمیتواند وظیفه حکومتی را بار دیگر عهده‌دار شود.
با گفته حقوقدانان، انتظار نمی رود که دونالد ترامپ قبل از انتخابات سال 2024 در پیوند به این قضایا محکوم شود. آقای ترامپ که نتوانست در انتخابات 2020 پیروز شود، بار دیگر خود را برای ریاست جمهوری کاندید کرده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
مقامات عربستان سعودی میگویند که یک هیئت آن کشور به روز یکشنبه برای مذاکرات با شورشیان حوثی به یمن سفر کرده است. این سفر من حیث بخشی از کوشش‌های بین‌المللی برای ختم جنگ 9 ساله یمن به شمار می‌رود. این هیئت به رهبری محمد بن سعید الجابر، سفیر عربستان در یمن، با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها ملاقات کرد. این ملاقات بخشی از کوشش‌های به رهبری عمان برای ختم جنگ یمن تلقی می‌شود. جنبش حوثی‌ها در سال 2014 کنترل صنعا و حومه آن را بر دست گرفت
و ائتلاف برابری عربستان برای روی کار آوردن حکومت خلل شده یمن به جنگ علیه حوثی ها آغاز کرد که با مرور زمان این جنگ به جنگ نیابتی میان عربستان و ایران در منطقه مبدل شد. وزیر دفاع تایوان چین را به دلیل انجام مانورهای نظامی در آب‌های اطراف تایوان محکوم کرده است. سخنگوی وزارت دفاع تایوان امروز دوشنبه در یک اعلامیه ثبت شده با زبان انگلیسی این موضوع را ابراز داشت و اضافه کرد که نیروهای مسلح تایوان بر هر هدف ممکن نظارت می‌کنند و به هر گونه تنش پاسخ مناسب خواهند داد. اردوی چین چندین طیاره جنگی و کشتی را به سمت تایوان در آنچه یک مانور بزرگ نظامی سه روزه خواند اعزام کرد که این عمل در پاسخ به سفر جمهور تایوان به ایالات متحده صورت گرفت. چین مخالف ملاقات مقامات تایوان با کشورهای خارجی است و آن را اقدامی به تشویق استقلال تایوان از چین تلقی می‌کند که به گفته بیجینگ می‌تواند منتهی به یک جنگ گردد. معینه وزارت خارجه اوکراین به هند سفر کرده و امروز دوشنبه در پاسخ به سوال در مورد روابط میان هند و روسیه ابراز داشت که هند باید در عرصه حفاظت منابعش به شمول انرژی و تسلیحات دفاعی عملا کار کند و اضافه کرد که اوکراین در موضع نیست که در مورد عملکرد هند تجویز کند، ولی اوکراین فکر میکند که این عملکرد در قبال منابع و تسلیحات دفاعی این حیاتی است. معین وزارت خارجه اوکراین در طول سفرش به دلی جدید با وزیر خارجه هند نیز ملاقات کرد. این سفر در حال صورت گرفت که هند تاکنون تاجم روسیه را بر اوکراین تقدیم نکرده است. جنگ روسیه در اوکراین وارد دومین سال خود شد و جنگجویان روسی در حال تصرف شهرهای اوکراین بوده و تلاش می‌ورزند تا کنترل بیشتری بر اوکراین داشته باشند، ولی اشغال دستگاه هسته‌ای برق ژاپوریژیا توسط روسیه اروپا را در معرض خطر قرار داده است. آرش عرب‌اسدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد یک گروه از اوکراینی‌ها که وظیفه‌شان فعال نگه داشتن سیستم برق بود گزارش را تهیه کرده که همکارم جزئیات آن را تقدیم می‌کند.
خدمه تانک‌های اوکراینی تمرینات تهاجمی را در منطقه جنوب شرقی زاپوریژیا انجام می‌دهند و برای حملات بهاری که انتظار می‌رود برای عقب راندن نیروهای روسی از سوی اوکراینی‌ها راه‌اندازی می‌شود آمادگی می‌گیرند. اداره بین المللی انرژی اتمی از نیروهای روسیه و اوکراین خواسته است که در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که بزرگترین نیروگاه در اروپا و تامین کننده اصلی انرژی اوکراین است و حالا بیش از یک سال می شود که در کنترل نیروهای روسیه قرار دارد، جنگی را آغاز نکنند. در جریان جنگ و اشغال زاپوریژیا توسط نیروهای روسیه، اوکراین به طور فزاینده به اتفاقات زیرزمینی اهمیت داده و تلاش کرده است تا چراغ‌ها را در بالای سطح زمین روشن و فعال نگه دارد. با معدنچیان زغال سنگ در منطقه دنیپرو وظیفه داده شده است که قبل از شروع جنگ تا حدی که امکان دارد زغال سنگ را استخراج کنند.
امروز استقلال انرژی برق کشور بیش از یک اولویت برای ما مهم است، زیرا دستگاه هسته‌ای برق زاپوریژیا از کنترل ما خارج شده است. امروز استخراج زغال سنگ قبل از همه استقلال انرژی برق اوکراین است.
حتی جنگ بر عملیات‌های زیرزمینی نیز تأثیرات خود را می‌گذارد. وقت برق قطع می‌شود، معدنچی‌ها کار کردن نمی‌توانند. آنها می‌گویند که توسعه یک سیستمی از جنراتورها برای فعال ساختن لفت‌ها به انجینری خلاق نیاز بوده و اما جنگ بر عملیات‌ها و انجام این پلان‌ها تأثیر خود را گذاشته است، زیرا تقریباً 650 کارمند این زیرزمینی به خط مقدم جنگ رفتند.
ما تلاش میکنیم با آنچه در خارج از معدن میگذرد فکر نکنیم، همیشه لبخند بزنیم و کار خود را انجام دهیم و جنگ را فراموش کنیم و وقتی اینجا را ترک میکنیم زندگی دیگرمان آغاز میگردد. آن همان زنده ماندن و مبارزه کردن ماست.
دستگاه هسته‌ای برق زاپوریژیا آخرین بار در ماه سپتامبر سال گذشته قبل از آن که 6 رکتور آن خاموش شود برق تولید کرد. و گفته رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، خطوط برق به این نیروگاه بیش از 10 بار قطع شده است. آقای گروسی اخیراً از این کارخانه دیدن کرد و در حالی که میگوید هدفش حفاظت از تأسیسات است، افزود که همکنون اتفاق هر چیز در زاپوریژیا امکان پذیر است که شامل حملات خارجی و خرابکاری از داخل در این دستگاه بوده می تواند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مسلمانان در کشمیر تحت کنترل هند در ماه رمضان با فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تورم پولی مواجه هستند. افزایش قیمتها بزرگداشت از ماه رمضان و تهیه مواد غذایی را برای آنها دشوار ساخته است. شرح گزارش اسوسییتد پرس در مورد را از همکارم نجیب خلیل میشنوید.
در سرینگر پایتخت کشمیر تحت کنترل هند روزانه تعداد زیاد نمازگزاران در این زیارتگاه قرن 18 برای ادای نماز و دعاخوانی جمع می شوند. زیارتگاه سید عبدالقادر جیلانی صوفی قرن 12 که زیارتگاه واقعی او در بغداد عراق قرار دارد از محبوب ترین زیارتگاه های سرینگر است.
و رمضان همی پیغام دیتا ہے کہ
ماه مبارک رمضان یادآور رنج فقرا است. انسان تا زمانی که خودش روزه نگیرد گرسنگی را که فقیر با آن مواجه است درک نمی کند.
این مسجد جامع 600 ساله هزاران نفر را در ماه رمضان به نماز می کشاند. این بنا که از خشت و چوب ساخته شده است یکی از قدیمی ترین مساجد شهر است. از آنجایی که ماه رمضان ماه جشنها، غذاهای لذیذ و خرید هم است، نانوایان سنتی کشمیر یک روز خاص دارند که مهارت‌های نانپزی خود را تجربه می کنند و ترکیبات متنوع و جدید را برای تهیه نان خاص امتحان می کنند.
این نان مخصوص ماه مبارک رمضان درست می شود. در هیچ ماهی دیگری نمی فروشیم. دلیلش این است که روزداران غذای خوب بخورند و ما را دعا کنند.
بازارهای سرینگر از خریدارانی که برای افطار غذا و سایر مواد خوراکی را می خرند مزدحم است، اما این بار تورم شدیدی را احساس می کنند. قیمت‌های بالاتر غذا و نوشیدنی خانواده‌ها را مجبور ساخته تا از خرید مواد معمول مثل خرما، میوه‌ها و آب میوه‌های شیرین خودداری کنند. حتی گوشت و مرغ قیمت‌تر از قیمت تعیین شده توسط مقامات محلی فروخته می‌شود.
نرخ ها قبل و بعد از ماه رمضان فرق داشت. قیمت ها عین چیز نیست. رمضان ماه مبارک است و باید قیمت ها را کم کنند، اما متاسفانه در این ماه قیمت ها را افزایش دادند. فقرا توانایی پرداخت چنین قیمت های هنگفته را برای غذا ندارند.
علاوه بر روزه، زکات یکی دیگر از ارکان پنجگانه اسلام است. در ماه رمضان مساجد و مؤسسات خیریه به طور مرتب برای فقرا غذا تهیه می کنند.
قسمی که در خانه های من افطاری ترتیب می دهیم برای خانواده هایی که نزد ما ثبت نام کردند همین نوع افطاری را می خواهیم. برای این کار 1100 بسته مواد غذایی برای بزرگسالان و 300 بسته برای کودکان تهیه کرده ایم که بین مردمی که هیچ درآمد ندارند توزیع می کنیم.
در حالی که نمازگزاران در داخل مساجد و زیارتگاه ها برای افطار حضور می‌یابند، برای صلح در منطقه ویران شده از خشونت، جایی که شورشان از سال 1989 با حاکمیت هند می‌جنگند، دعا می‌کنند با خواهان تبدیل کشمیر تحت کنترل هند به عنوان بخشی از پاکستان یا متحد شدن با بخش تحت کنترل پاکستان به عنوان یک کشور آزاد هستند.
پردازیم به چند خبر مرتبط به افغانستان. همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از حکومت طالبان خواسته است که به خاطر ماه رمضان شوهرش را از زندان آزاد کنند. الکساندرا مستواجا، همسر این خبرنگار، امروز در پیامی در صفحه توییتر خود گفته است که ماه رمضان ماه بخشش و عفو مهربانی است و امیدوار است که مرتضی بهبودی که هنوز در بند طالبان است در این ماه آزاد شود. مرتضی در ماه جدی سال گذشته برای تهیه گزارش به کابل سفر کرد کرده و 48 ساعت بعد هنگامی که قصد داشت اعتبارنامه مطبوعاتی خود را از وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کند بازداشت شد. اخیراً سازمان خبرنگاران بدون سرحد و 14 رسانه و مرکز تولید محصولات رسانه‌ای در فرانسه نیز از طالبان خواستند که مرتضی خبرنگار فرانسوی افغان تبار را از زندان رها کند. از سوی دیگر لحظات قبل هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما از رهایی نرگس سادات فعال حقوق زنان و زکریا اصولی استاد دانشگاه از بند طالبان خبر داد آن را تایید کرده و ادامه بازداشت فعالان افغان از سوی طالبان بار دیگر ابراز نگرانی کرده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید که حکومت طالبان خانه همکاری با پاکستان در مبارزه با طالبان پاکستانی است، اما به گفته وی حکومت طالبان در حال حاضر توانایی سرکوبی طالبان پاکستانی را ندارد. خواجه محمد آصف در یک مصاحبه ویژه با بخش پشتو صدای آمریکا افزود که با وجود تعهدات طالبان افغان مبنی بر منع شدن طالبان پاکستانی از حمله به خاک پاکستان، تا هنوز شدت حملات طالبان پاکستانی کاسته نشده است.
می توانم به بسیار وضاحت بگویم که احساس می کنم طالبان افغان می خواهند به ترس ما نسبت به طالبان پاکستانی رسیدگی کنند. با اطمینان می توانم بگویم که در نیت طالبان افغان در این مورد صداقت را احساس کردم، اما به شما به صراحت گفتم می توانم که در حال حاضر طالبان افغان 100% توانایی سرکوب طالبان پاکستانی را ندارند.
وزیر دفاع پاکستان همچنان افزود که طالبان پاکستانی به برخی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای ائتلاف در افغانستان دست یافتند. از سوی دیگر بعد از تسلط طالبان بر افغانستان و ممنوعیت معارف آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه ها، سوی این گروه شمار کورس‌های آموزشی آنلاین یا اینترنتی در آن کشور افزایش یافته است. دختران و زنان در افغانستان حال ناچارند برای یادگیری دروس از اپ یا برنامه‌های آنلاین که توسط شمار روزافزون مراکز آنلاین ارائه می‌شود استفاده کنند، ولی این مکاتب با شمار زیاد متقاضیان و محدود بودن امکانات و بودجه آموزشی مواجه است. خبررسانی رویتر گزارش دارد که آن را از همکارم می‌شنوید.
هر روز از خانه‌اش در کابل برای یادگیری زبان انگلیسی در یک کورس آنلاین شرکت می‌کند. شمار روزافزون این نهادهای آموزشی آنلاین در تلاشند تا به دختران و زنان افغانستان که از ممنوعیت آموزش برای زنان از سوی طالبان متأثر شدند، فرصت درس خواندن بدهد.
در واقع در این وضعیت که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه یا هر گونه کورس آموزشی منع شدند، این درس های آنلاین فرصت خوبی برای دختران و زنان در افغانستان برای ادامه تحصیلشان و درس خواندن در کورس های آنلاین است. به همین خاطر من میخواهم به درس هایم در کورس های آنلاین ادامه بدهم. این آرزوی من است. هدف من این است که درس هایم را هر اتفاقی که در افغانستان بیفتد به پایان برسانم.
دختران و زنان در افغانستان ناچارند برای یادگیری درس با استفاده از اپ یا برنامه‌های آنلاین توسط این مکاتب آنلاین روزافزون مثل مکتب آنلاین آکادمی رومی که سوفیا در آن درس می‌خواند شرکت کنند. این مکتب می‌گوید که اکثریت عمده شاگردان آنان زنان هستند که از تعداد 50 شاگرد و 500 نفر بعد از تسلط طالبان در سال 2021 بر افغانستان بلند رفته است.
وقتی که دختران و زنان در افغانستان با وضعیت سخت در این شرایط روبرو هستند، آکادمی رومی در حقیقت در روزهای تاریک آنها روشنایی را برمغان می آورد. واضح است که اگر شما بخواهید کار اساسی را انجام دهید، اگر بخواهید وارد اقدامی شوید، مهم است که شما خطر را بپذیرید و مطلقاً که ما در برابر همه چیز برای مقابله با خطر آماده هستیم.
اما بسیاری از دختران مثل سوفیای 22 ساله به ادامه آموزش از طریق آنلاین خوشبخت نبودند. مسئولین این مکتب آموزشی آنلاین میگوید که آنها تقاضای شمولیت صدها شاگرد را مجبور شدند رد کنند، در حالی که 97% نفوس کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند. همه شاگردان توانایی ندارند تا برای یادگیری لپتاپ و بسته های تماس اینترنتی و سایر لوازم مورد نیاز صنوف آنلاین را تامین کنند. این مکتب نمیتواند خدمات آموزش آنلاین خود را توسعه دهد، زیرا بودجه برای معلمین بیشتر و مکان آموزشی کافی آنلاین برای شاگردان ندارد. طالبان تا حال به معنی ساختن دسترسی به اینترنت مبادرت نبرسیدند و مقامات آن گروه همواره از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. طالبان همچنین به دختران اجازه درس خواندن در خانه دادند. اما مثل سایر افراد که در افغانستان از خدمات اینترنت استفاده می‌کنند، دانش آموزان آنلاین با مشکل قطع برق و سرعت کند اینترنت مواجه هستند.
یکی از نگرانی هایی که ما در قسمت فعالیت ما دارم، اگر روز اینترنت یا برق کلن در افغانستان قطع شود، این کار بر ما خیلی دشوار خواهد ساخت و یکی از نگرانی هایی است که ما همیشه داشتیم.
سوفیا با وجود این آزمون ها میگوید که زنان افغان در برابر مشکلات بعد از سالها سختی و جنگ داخلی مقاوم شدند و آنها برای استفاده بهینه از سخت ترین شرایط آماده هستند.
ما باید امیدوار باشیم، به خاطر که بعد از هر شب صبح است، طلوع خورشیدی است و روز دیگری است. برای این ما باید امیدوار باشیم و ما نباید باور خود را و امید خود را از دست بدهیم. ما باید در این وضعیت قوی باشیم.
در پی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا که ایالات متحده و متحدین آن تقریبا 2 دهه در افغانستان حضور داشت، بر طبق تازه ترین معلومات جمع‌آوری شده بانک جهانی، قبل از تسلط طالبان در اگست سال 2021 18% مردم افغانستان به اینترنت دسترسی داشتند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
در سالهای اخیر نوجوانان و جوانان زیادی از افغانستان به تنهایی به سویدن سفر کرده و پناه بردن و آنها با سرنوشت تلخی در آن کشور مواجهند. حسام الدین که در 7 سالگی به سویدن آمده بود با یک خانواده سویدنی زندگی میکند. با شرح بیشتر زندگی او در این گزارش توجه کنید.
پرورش کودک از افغانستان در دامن خانواده در سویدن. حسام الدین 7 ساله بود که به سویدن آمد. 7 سال می شود که این خانواده سویدنی آلمانی از حسام سرپرستی می کند. حسام الدین که حالا نوجوان است، زمانی که 7 ساله بود با مادر و 2 برادرش باربنه از افغانستان به سوی ایران بسته بودند. مادر بیمارشان در ایران می ماند و 3 برادر اما راه سفر به اروپا در پیش می گیرند. برادر بزرگش هیچ شانس نیاورد که در سویدن بماند و پیش از اخراجش از این کشور پنهان از حسام به فرانسه می رفت.
قبولی نگرفت رفته فرانسه و ما از مادر پدرم وقت چیزی نمیدونستم. علمی پرادرم یکم دارد تعریف کردم. اینا با ما برخورد خوب داشتن، مثلا مرد یعنی میسی اولادشان دوست داشتن.
قصه های ناگوار این 7 سال بر حسام تلخ است. برادر دوم اونیس با خطر اخراج روبروست. دور از حسام و بی سرنوشت زندگی می کند. حسام از مرگ مادرش هم در تنهایی و دور از دلداری 2 برادر آگاه می شود. آن مری داد برگود و همسرش آغوش ماتمداری او می شوند.
حسام اجازه اقامت دائم گرفت و اما به برادرانش جواب رد دادند. بسیار وضعیت وحشتناکی بود. برادر بزرگ حسام نمیتوانست بگوید که او را تنها میگذارد. پنهانی از حسام فرانسه رفت. بسیار دشوار بود. برادر دومی حسام نیز بی سرنوشت زندگی میکند. تا هنوز اجازه اقامت ندارد. برای حسام بسیار دشوار بود که پدر و مادر ندارد و برادرانش نیز نمیتوانند از او سرپرستی کنند.
پدر حسام الدین در افغانستان به قتل رسیده است و برادرش نیز در تیراندازی هایی که بر پدرش شده بود زخمی می شود. رویدادی که زخم ناسورش باعث قطع دست او در سویدن شده است. سرپرستی این خانواده اما از حسام کم از مهر خانواده خودش نبوده است. در 7 سال پر از تلخی ها و خوشی ها.
وی بهانله هانم سم این سون.
ما با او همچون پسر خودمان رفتار می کنیم. من 70 ساله هستم و سرانجام مسنتل می شویم و ما او را در قلب ما داریم. به زودی 18 ساله می شود و خودش تصمیم آینده را خواهد گرفت. اما برای ما جایگاه عضو خانواده خودمان را دارد و مانند پسر ما. حسام فرهنگ و دین خودش را دنبال می کند.
افغانستان با اون زیبایی طبیعی که دارن، طبیعت زیبایی که دارن، یکی از بهترین کشورها در آسیا شاید باشه.
حسام جز این که از ولایت بغلان است دیگر هیچ از افغانستان نمیداند. اینان اما در حد تلاش میکنند که این نوجوان از فرهنگ افغانستان دور نماند. از همین رو بیشتر میکوشند تا رویدادهای خوشی را از دوران خوب افغانستان بدید و بکشند، درست چون این مستند زنان افغانستان در اوج آزادی ها.
من هیچ وقت فکر نمیکنم که افغانستان یک پیشرفته دموکراسی، یعنی کلان مردم آزاد بود، قشنگ و زیبا و اما ما که حالی که میگرم که یک آدم های هستن که مردم هم میخواهیم آزادیشان بگیره.
حسام مودین با عمر اندکش از افغانستان تا سویدن تلخیها و شیرینیهای زیاد تجربه کرده است. نوجوانی که آرزو دارد روزی به کشورش برگردد و با بستگان و نزدیکانش سر آشنایی گم شده گیرد. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، سویدن.
رسانه ها اغلب به دلیل تمرکز روی خبرهای بد جهان مورد انتقاد قرار می گیرن. اما فن خبرنگاری برای چاره یابی برای مشکلات هم روی مشکلات متمرکز است و هم به راه های حل آن می پردازد. برگردان این گزارش صدای آمریکا را در مورد از همکارم مشاهده می کنید.
بریزلتنر خبرنگار در سال 2015 در مورد میزان فقر در میان کودکان در منطقه کلیولند ایالت اوهایو امریکا تحقیق کرد. در آن زمان این شهر بلندترین رقم فقر در میان کودکان را در سراسر امریکا داشت. تحقیق دریافت که میزان مرگ میر نوزادان در شهر کلیولند نسبت به اوسط این میزان در سطح امریکا بسیار بلند بود، به ویژه در میان کودکان سیاه‌پوست که احتمال مردنشان نسبت به کودکان سفیدپوست دو برابر بیشتر بود.
این یک مشکل بزرگ بود که از دیر زمانی وجود داشت.
خبرنگاران سالها به این سو این مشکل را با مقامهای شهر کلیولند و باشندگان آن مطرح می کردند، اما هیچ چیز تغییر نکرد. زلتنر یک روی کرده متفاوت را آزمایش کرد.
ما خواستیم تا یک جای دیگر را پیدا کنیم که مشکلات مشابه کلیولند را داشته باشد، اما به این مشکلات به گونه بهتر رسیدگی کند. شهر بالتیمور از رهگذر مشخصات جمعیتی و عایدات سرانه شباهت نزدیک با کلیولند دارد.
زلتنر دریافت که بالتیمور رسیدگی به این مشکل را در سال 2009 آغاز کرد و تا سال 2015 میزان مرگ میر نوزادان 24% کاهش یافت. پس از آن که زلتنر یافته های خود را نشر کرد، مقام های شهر کلیولند با وی به تماس شدند تا رای حل را برای این مشکل پیدا کنند.
آنان به عملی ساختن برنامه های مشابه و آوردن تغییرات گسترده که بالتیمور آن را انجام داده بود آغاز کردند. آنان این کار را در سال 2015 آغاز کردند و به همان کاهش درصدی مرگ میر نوزادان دست یافتند که بالتیمور با آن دست یافته بود.
آنچرا زلتنر انجام داد خبرنگاری برای چاره‌یابی مشکلات یاد می شود.
ما به خبرنگاران در مورد پیدا کردن راه حل ها کمک میکنیم و این کار باید با جدیت و معیارهای بلند انجام شود. شما این راه های حل را ترویج یا پیشنهاد نمیکنید. شما تنها در مورد آن گزارش میدهید، درست همان گونه که در مورد یک خبر گزارش میدهید. باید شواهد را با بسیار دقت مورد مطالعه قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که این راه های حل قابل دوام است و اطلاعات ارائه شده معتبر می باشد.
شبکه خبرنگاری برای چاره‌یابی مشکلات بیش از 30,000 خبرنگار را در طول یک دهه زمان تأسیس خود آموزش داده است.
این یک چیز تازه نیست. آنچه ما انجام دادیم تنها ایجاد یک سیستم برای انجام آن بود و همچنان وسایل تحقیق و آموزش را برای آن تهیه کردیم تا این نوع خبرنگاری گسترش یابد.
خبرنگاری برای چاره‌یابی مشکلات به خبرنگاران اجازه می‌دهد تا از یک سو در قبال گزارش‌ها بی‌طرفی خود را حفظ کنند و سوی دیگر تأثیر مثبت بر گزارش‌های تحت پوشش خود بگذارند.
با این گزارش در ختم بخش برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.